آقای دکتر، همش از جیب مردم در میاد، همه اینا از جیب مردم، یعنی مردم فردا که نرخ ارز میشه 70 تومن از جیب مردم برداشته میشه، چون از یه جا باید برداشته بشه اینا. لذا راه معلومه، ما پیشنهاد دادیم و ما تا اون وقتی در مجلس هستیم محکم وایسادیم که انشالله این مسیر را پیاده شد و روشنگری هم میکنیم برای
دست
مردم.
شما درد نکنه. ممنونم آقای دکتر سمسانی، متشکرم که با دقدقه و با دانش این موضوع رو پیگیری میکنید. فردا سه شنبه نظارتیه، ببینیم مجلس فردا توی این حوزه ورودی خواهد داشت یا نه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
شما هم موفق ان شاء
الله. قربون شما. ممنونم از پیامک‌های زیادی که به 3900 فرستادین، تماسایی که با برنامه خوب برنامه دستور کار داشتیم و امشب فرصت نشد پخش بکنیم، ان شاء الله فردا شب تقدیمتون خواهیم کرد. این پرونده رو تا روز چهارشنبه به شرط حیات و اینکه مجالش رو داشته باشیم ادامه خواهیم داد. شبتون بخیر، خداحافظ.
بابا خسته شده اینقدر که گشته
سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
بوازل خونگی
کف قیمت باشه،
اصلا باشه،
قسطی هم باشه،
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای، مبارک دنبال چی
باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت،
میبرمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن،
برای همین هم هست که کف قیمته، همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت.
الان میبرم تو
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا، ایران 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 همه با همه یک صدا، ایران.
سلام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی ایران به خصوص ورزش ایران، خیلی خوش آمدید. اما امروز قرعه‌کشی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران انجام شد و تیم‌های مختلف رقبای خودشون رو در این مرحله شناختن. گلگهر سیرجان به مسافه خیبر خرم آباد خواهد رفت. صنعت نفت آبادان با بعثت کرمانشاه باید بازی بکنه. سپاهان پرسپولیس مهمترین بازی مرحله 1/8 نهایی رو انجام خواهند داد. سپاهان و پرسپولیس تو این فصل برای 4 بار با هم روبرو خواهند شد که بار اول رو سپاهان در نیم فصل اول همین هفته گذشته تونست 2-1 در نقش جهان اصفهان پرسپولیس رو شکست بده. بازی برگشت لیگ برتر فوتبال ایران، فینال سوپر جام فوتبال ایران 28 دی ماه برگزار خواهد شد و بالاخره بازی که امروز قرعه کشی شد و مشخص شد، سپاهان و پرسپولیس باید در جام حذفی در مرحله 1/8 نهایی هم به مسافه هم برن. اما در دیگر دیدارها مثل رفسنجان با نساجی مازندران بازی میکنه. پیکان به مسافه فولاد خوزستان خواهد رفت. شمس آذر قزوین با استقلال تهران یکی دیگر از بازی‌های حساس مرحله یک هشتم نهایی را انجام خواهند داد. ملوان با زوبان اسمان بازی میکنه و بالاخره شهرداری نوشهر با پالایش نفت بندرعباس بازی خواهد کرد. زمان برگزاری این بازی‌ها اعلام شده اواخر بهمن ماه، از 24 لغایت 27 بهمن ماه برگزار خواهد شد. اما مرداد شفیعی مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی گفته طبق چیزی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده به صورت پیش‌فرض کرمان میزبان فینال جام حذفی است. البته اگر استقلال و پرسپولیس هر دو به فینال مسابقات راه پیدا کنند شرایط متفاوت خواهد بود. سعی می‌کنیم تا قبل از مرحله نیمه نهایی ورزشگاه محل دیدار نهایی جام حذفی را مشخص و به صورت قطعی اطلاع رسانی کنیم. اما ارتباط اول برنامه امشب حتما در جریان هستید که امروز از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در واقع تجلیل شد از قهرمانان و مدال‌آوران پر افتخار ما در المپیک و پارالمپیک 2024 پاریس. در خصوص میخوام گفتگو بکنم با دکتر علی جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. آقای دکتر جوادی سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای اسدی، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و محترم برنامه میهمان ورزش ایران من از سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا قوت، خسته نباشید. چقدر خوب که این مراسم رو برگزار کردید. شما همیشه در واقع تو این مراسم ها سرآمد بودید، پیشرو بودید، رسیدگی به ورزشکاران رو همیشه سرلوحه کار خودتون قرار دادید. بیشتر برام بفرمایید از مراسم. فکر میکنم ناشنوایان ما هم در واقع ازشون تجلیل شد، درسته؟
بله جناب اسدی، سرمایه‌های ما این باشگاه‌ها و اماکن ورزشی و اینها نیست، سرمایه‌های ما همین ورزشکارها و مربی‌ها و پیشکسوت‌ها و بزرگان ورزشی هستند و ما خدا رو شاکر هستیم که امروز توفیق داشتیم که هدایای مقام معظم رهبری رو که باعث دلخوشی ورزشکاران المپیک و پارالمپیکمون شد رو بهشون تقدیم کنیم و تحویل بدیم و پیام تشکر و خرسندی مقام معظم رهبری رو ابلاغ بکنیم و در کنارش هم اداره کل ورزش جوانان استان تهران یک هدایایی رو هم تدارک دیدیم و تقدیم هم ورزشکاران المپیکی و پارالمپیک، مدال‌آوران المپیک و پارالمپیک کردیم و هم ورزشکارانی که در بازی آسیای ناشنوایان مالزی تونستن کسب و مدال کنن و همینطور مربیان عزیز.
به به، آقا مبالغ مالی بود دیگه دکتر، درسته؟
بله خدا رو شکر، هم مالی بود هم بالاخره سکه بود که توسط مقام معظم رهبری هدیه شده بود و یک هدیه هرچند معنوی بود، انگشتر بود که برای ورزشکاران و این باعث دلخوشی بود. ورزشکاران خیلی خوشحال شدن، تشکر داشتن. همه انشاءالله من یک نامه تنظیم میکنم دفتر مقام معظم رهبری، این پیام تشکر و خرسندی ورزشکاران از بذل عنایت مقام معظم رهبری رو حتما تقدیمشون خواهیم کرد و ورزشکاران هم قسم شدن، همونطوری که خانم ناهید کیانی تو صحبتش به عنوان نماینده های المپیکی، مدال آوران المپیکی صحبت کرد، گفت جان من برای ایران میتپه و ما برای ایران جانمون رو میدیم. این تفقدی که مقام معظم رهبری داشتن،
فکر کنم مسئولیتشون هم سنگین‌تر شد آقای دکتر. بله، نگاه ویژه مقام معظم رهبری باعث شد که ورزشکاران بدونن دیگه بالاترین شخص کشور عزیز اون ایران داره اونها رو رصد میکنه، مورد توجهشون هست و این خیلی مهمه این نکته.
بله دقیقاً همینطوره. ببینید هم ورزشکاران نگاهشون به مقام معظم رهبری نگاه پدریه، هم حضرت آقا به تمام ورزشکاران مثل بچهای خودشون محبت دارن، عنایت دارن و این ورزشکارانمون عزمشون جذب‌تر شد که تو المپیک لس آنجلس و بازی‌های آسیای ناگویا ان شاءالله افتخار آفرینی کنن.
ان شاءالله. آقای دکتر من خیلی نمی‌خوام وقتتون رو بگیرم، توی صحبت‌های امروزتون اشاره کردید که ساخت ورزشگاه جدید تهران فعلا از دستور کار خارج شده، درسته؟ حالا می‌تونید دقیقش هم بفرمایید.
من این رو من نگفتم، چون من تو این موضوع کاری نیستم که بخوام راجع به این موضوع اظهار نظر بکنم. من اعلام کردم که این موضوع توی ایته اختیارات و موضوعات مربوط به شرکت توسعه و تجهیز
است.
ما در جریان.
آها، پس به این صورت در واقع استفاده شد. و هم مورد دیگه، دو مجموعه ورزشی شهید کاظمی و امام رضا هم تحت مالکیت اداره کل ورزش و جوانان و قرار داره و ظاهرا شما فرمودید که آماده مذاکره هستید با مالکان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، درسته؟
ما برای اینکه دو تا باشگاه بزرگ مردمی اون دغدغه نداشته باشن، بهره برداریش رو دادیم در اختیار این دو تا باشگاه. ما تو آماده مذاکره هستیم با توجه به سیاستی که آقای دکتر دنیا مالی اعلام کردن، با توجه به اینکه پشتوانه مالی خوبی پیدا کردن این دو تا باشگاه، تو فرآیندهای قانونی واگذار بشه به این دو تا باشگاه و مالکینش.
بسیار سپاسگزارم دکتر علی جوادی عزیز، مدیر کل محترم وزارت ورزش و اداره کل جوانان و ورزش
استان.
آقای دکتر، ان شاءالله که به امید خود ماندگار هستید و ما هم همینطور از در واقع خدمات شما استفاده بکنیم، به خصوص ورزشکاران استان تهران.
ما سربازیم هر جا که تکلیف بکنن، ولی فعلا که هستیم.
دکتر کارتون درسته. یا علی مدد
شبتون بخیر.
ارادتمندم، شبتون بخیر. خدافظ. و اما بریم سراغ وزنه برداری و رقابت‌های نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا که در حال برگزاری هست و باز هم با درخشش نوجوانان و جوانان شایسته ایران زمین همراه بود. در جریان رقابت‌های دسته 81 کیلوگرم نوجوانان و جوانان آسیا در دوحه قطر، امیر محمد رحمتی با دستیابی به حد نصاب مجموع 307 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلای یک ضرب و برنز دو ضرب روی سکوی نایب قهرمانی نوجوانان آسیا ایستاد و مدال نقره مجموع را نیز به دست آورد. اما رحمتی، عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در یک ضرب پس از مهار وزنه‌های 132 و 136 کیلوگرمی با مهار وزنه 140 کیلوگرمی در حرکت سوم تونست به مدال طلا دست پیدا بکنه. همچنین رحمتی در دو ضرب هم در دو حرکت اول وزنه‌های 160 و 167 کیلوگرم رو بالای سر برد، اما در تلاش سوم خودش موفق شد وزنه 172 کیلوگرم رو، البته موفق نشد، مهار بکنه و مدال برنز دو ضرب و نقره مجموع رو به دست آورد. در این دسته نماینده هند با مجموع 310 کیلوگرم در رده سنی نوجوانان قهرمان آسیا شد. البته ما در رقابت‌های گروه A دسته 67 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانان نوجوانان و جوانان آسیا هم مهراب دواسری رو که در گروه B وزنه 160 کیلوگرمی رو مهار کرده بود هم داشتیم که بالاتر از سایر مدعیان به مدال طلای دو ضرب رسید و با حد نصاب 283 کیلوگرم در مجموع هم روی سکوی نایب قهرمانی آسیا ایستاد و تونست مدال نقره رو به دست بیاره، که همینجا به همه نوجوانان شایسته کشورمون تبریک عرض میکنیم. همینطور خانم حسینی که تونستن روی سکوی سوم آسیا و مدال برنز رو به دست بیارن، جای بسیار امیدواری داره که ما داریم در وزنه برداری اینطور حرکت میکنیم، تلاش میکنیم. ما در رقابت‌های جهانی بزرگسالان در منامه بحرین هم در واقع موفق شده بودیم که همین چند روز پیش عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیاریم. سعی میکنیم که گفتگوی داشته باشیم با قهرمانان سابق وزنه برداری المپیک و جهان تا در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم برنامه‌ریزی به چه شکل هست و در آینده نحوه استفاده از این جوانان و نوجوانان چگونه خواهد بود، که آینده قطعاً از آن نوجوانان و جوانان فوق‌العاده ایران است. خب ما در این خصوص قرار بود که با جناب حسین توکلی عزیز از قهرمانان سابق المپیک و جهان صحبت بکنیم، سرمربی پاراوزن برداری کشورمون. خب ظاهرا حسین آقا از نحوه تودی جوایزی که امروز از سوی اداره کل جوانان استان تهران برگزار شد خیلی خوشحال نبودن، ابراز ناراحتی هم کرده بودن از مبالغی که پرداخت شده بود و هرچند که سعی می‌کنیم باشون صحبت بکنیم موفق نمی‌شیم. اگر صدای ما رو می‌شنوند آقای توکلی عزیز، خوشحال میشیم که بتونیم روی خط ارتباطی برنامه ورزش ایران با ایشون یه گفتگو در خصوص هم رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا، هم مراسم امروز که در واقع تجلیل شد از مدال‌آوران المپیکی و پارالمپیکی صحبتی داشته باشیم. اما امروز معارفه کریم باقری در تامین پرسپولیس انجام شد با حضور آقای رضا درویش، مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس و اعضای کادر فنی. این مراسم به نظر من خیلی خوب برگزار شد، چرا که امروز در واقع فکر می‌کنم برای اولین بار بود در فوتبال کشورمون ما وقتی با یک مربی قطع همکاری کردیم، فان کارلوس گایدو اسپانیایی آمد در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا کرد، با بازیکنان خداحافظی کرد، یک خاطره خوب از خودش به جای گذاشت، تکه بازیکنان رو در آغوش گرفت، ضمن اینکه امروز بعد از ظهر هم در باشگاه پرسپولیس همراه با دستیار خودشون حضور پیدا کردند. هدایایی از سوی باشگاه پرسپولیس آقای رضا درویش اهدا شد به خوان کارلوس گاریدو تا یه خط بدلانی بکشیم برای اینکه ما خوش استقبال و بدبدرقه هستیم. فکر می‌کنم بتونه یک الگو باشه برای سایر باشگاه ما که میشه با شرط فوق‌العاده هم از مربیان جدا شد، خداحافظی کرد و برای هم آرزو موفقیت کرد. در همین راستا میخوام گفتگو بکنم با جناب محمود کلور از پیشکسوتان خوشنام باشگاه پرسپولیس. محمود خان سلام، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما آقای اسدی. خوشحالم صدای شما رو میشنوم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. شب شما بخیر.
ارادتمندم محمود خان، منم همینطور خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. آقا من نکته رو اشاره کردم، دوست دارم نظر شما رو بدونم. امروز یک روز خیلی خوب بود برای فوتبالمون، بعد از مدت‌ها شاید بعد از سال‌ها شاید بودیم که وقتی یک مربی جدا میشه به این شکل ازش تجلیل به عمل میاد، میاد در تمرینات حضور پیدا میکنه، با بازیکنان با مدیریت خداحافظی میکنه و خیلی زیبا نحوه جدایی خوان کارلوس گاریدو رقم خورد.
ببینید آقای اسدی، ببینید واقعا ما رفتار حرفه‌ای رو دیگه باید یاد بگیریم فوتبالمون و مطمئناً هر مربی فراز و نشیب داره. بهترین مربیای دنیا در بعضی مواقع می‌بینیم وقتی نتیجه نمیگیرن در واقع اون اصول خودشون رو زیر پا نمیذارن، اون رفتار حرفه‌ای رو دارن، اون اخلاق حرفه‌ای رو دارن و می‌بینیم این همونجور که شما گفتید میتونه یه الگو باشه برای مربیای خودمون که ما مربی‌ها بتونیم درس بگیریم و این ارتباط خوب همیشه داشته باشیم، حتی زمانهایی که ما نتیجه نمیگیریم و جدا میشیم از یه مجموعه‌ای که باهاش کار کردیم. و فکر میکنم کار قشنگی بود که منم لذت بردم و امیدواریم اتفاقات خوب بیفته تو ورزشمون و ما بتونیم به هر حال جایگاه مربیانمونم در حالا یه ذره حرفه‌ای تر فکر بکنیم تو سطح بین المللی هم بتونیم ببریم بالا، سطح دانش مربیانمون، رفتار حرفه‌ای مربیانمون که ما داریم، مربیان حرفه‌ای ایرانی که به هر حال این مسائل همیشه رعایت میکنن ولی متاسفانه از مربیان این گونه مربیانی که به هر حال هم از نظر اخلاقی هم از نظر فنی بالا هستن می‌بینیم از سوی مدیران در واقع استفاده نمیشه ازشون و نادیده گرفته میشن این مربیانی که با رزومه هم هستن.
بله آقا، به حضور کریم باقری رو هر چند به طور موقت روی نیمکت چطور ارزیابی میکنید؟ البته کریم باقری خب حضور داشت به عنوان دستیار معمولا انجام وظیفه میکرد، الان خب شرایط فرق میکنه، به عنوان سرمربی موقت انتخاب شده. شما خودتون خب سالها در فوتبال ما بودید، کریم باقری رو چطور ارزیابی میکنید؟ میتونه موفق بشه حتی اگر برای سه بازی باشه؟
به مجموعه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس که یه همچین شخصی شد الان سرمربی تیم پرسپولیس. درسته خود کریم باقری زیاد تمایلی به سرمربی بودن نداشت ولی حیفه یه همچین مربی، یه همچین کسی که هم محبوب در بین هوادارا هم محبوب در بین پیشکسوتها و اینکه در سطح بالا خودش بازی کرده و اینکه از همه مهمتر اقتداری که داشته حتی به عنوان دستیار ما دیدیم بازیکن‌ها همیشه از کریم باقری حرف شنوی داشتن. امیدوارم توی این مسئولیت جدید موفق بشه و به نظر من انتخاب بسیار درست و شایسته بوده که مطمئنم که کریم باقری میتونه نتایج خوبی هم در آینده بگیره با توجه به اینکه همین چیزی که گفتم بازیکن‌ها میدونن که چه کسی بالا سرشون هستش و مطمئنن حرف شنوی بیشتری دارن و سعی میکنن اون برنامه‌های تاکتیکی رو به خوبی انجام بدن. من آرزوی موفقیت میکنم برای کریم باقری که امیدوارم از کلمه موقت ما استفاده نکنیم.
آمدم آقا همین رو بپرسم، اصلا شما مربی داخلی رو بهتر میدونید، خود کریم آقا کریم بماند تا نیم فصل پایان لیگ یا اینکه یک مربی خارجی سطح بالا؟
100% یه مربی ایرانی. ما مربیان ایرانی بسیار زیادی داریم که میتونن جایگزین بسیار خوبی هم باشن در رابطه با حالا مربیان خارجی که میتونن حالا یاشون بی کیفیت هم بودن ولی
بله.
متاسفانه وارد شدن. ولی آقای گاریدو به هر حال من فکر میکنم به هر حال همین کاری که کرد در بین هوادارا هم یه ذره محبوبیتش بیشتر شد.
بله بله.
نتیجه خوبی نگرفت. ولی مربیان ایرانی آقای اسدی من فکر کنم در حال حاضر به مراتب میتونن مثمر ثمرتر باشن و خوشبختانه الان نیمکت پرسپولیس شما سید جلال بغل
بله
و کریم باقری از افشین پیروانی همه کاپیتانای پرسپولیس بودن.
بله.
شما به نظرم میتونه یه مربی دیگه هم اضافه شد کنار کریم باقری و فکر میکنم نتایج بهتری پرسپولیس بگیره و دل این هوادارا رو هم مطمئنا شاد بکنه و خوشحال کنه. من
خیلی ممنونم. اتفاقا امروز در خبرها آمده بود که آقای سید جلال حسینی ظاهرا در مراسم معارفه صبح نبودن، همین باعث ایجاد شایعات شده بود، اما بعد از ظهر در تمرین حضور پیدا کردن در کنار کریم باقری و آقای خانبان که فعلا از اعضای کادر فنی باشگاه پرسپولیس هستن. آرزو موفقیت می‌کنیم برای پرسپولیس، برای استقلال، همه تیم‌های پرطرفدار فوتبال کشورمون، سپاهان، تراکتور، ملوان، نساجی. آقای کلو خیلی ممنونم، محمود خان خیلی محبت کردید، اگر نکته خاصی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر. خدا
ارادتمند و شب شما بخیر. خداحافظ. خب اما در خصوص کریم باقری صحبت کردیم. آقای کریم باقری در تمرین امروز پرسپولیس گفتند از آقای درویش که برای این مسئولیت به من اعتماد کردند تشکر میکنم. باید همه در کنار هم بیشتر از قبل تلاش کنیم و البته این کافی نیست. همه میدانید اینجا پرسپولیس است. خیلی خیلی تاکید میکنم بیشتر باید تمرکز داشته باشید. اما اعتراف مانچینی به اشتباهش برای رفتن به عربستان. مانچینی در پاسخ به این سوال که اگر به گذشته برمیگشت حاضر بود بار دیگر تیم ملی ایتالیا را رها کند تا سرمربی تیم ملی عربستان سعودی شود یا خیر، گفت به دلایل فنی و به دلایل فوتبالی، از آنجایی که هدایت تیم ملی کشور بهترین شغل است، خیر، من بار دیگر چنین تصمیمی را نمیگرفت. همچنان در فوتبال اروپا بمانیم. محمد صلاح به اولین بازیکن تاریخ پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان تبدیل شد که در 6 فصل متفاوت به اضافه 10 گل و پاس گل به ثبت رسانده. تنها لیونل مسی با 12 فصل متفاوت از این حیث در جایگاه بالاتری نسبت به محمد صلاح در تاریخ 5 لیگ معتبر اروپایی قرار دارد. و دیگو سیمونه سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید به عنوان بهترین سرمربی ماه دسامبر لالیگا انتخاب شد. اما ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای پورعلی بابکان عزیز از کارشناسان محترم رشته وزنه‌برداری و از مشاورین ریاست محترم فدراسیون. آقای پورعلی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام استادی، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای پورعلی، خبرهای خوب خدا رو شکر همینطور داره میرسه. مدال‌آوری برای بچه‌های شایسته وزنه‌برداری ما در رقابت‌های نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیشتر بفرمایید.
بله، هم در واقع لحظاتی پیش قبل از تماس شما رقابت‌های دسته 81 کیلوگرم بانوان هم برگزار شد. ما اونجا تونستیم 15 مدالمون رو هم از مسابقات نوجوانان و جوانان به دست بیاریم. خانم ارسلی کسب‌خدایی در دسته 81 کیلوگرم در رده سنی نوجوانان تونست با رکورد مجموع 193 کیلوگرم مدال برنز مجموع رو به دست بیاره. خانم کسب‌خدایی در یک زفت و دو زفت چهارم شده بود، اما با این رکورد مجموع تونست روی تکمی سوم آسیا بیسته مدال برنز رو از خانم خودش بکنه. ما امروز در واقع آقای امیر محمد رحمتی رو هم داشتیم در بخش پسران که خدا رو شکر یک طلای یک نقره و یک برنز رو به دست بود، نایب قهرمان آسیا شد در دسته 81 کیلوگرم و با این مدال ها فعلا جمع مدال های تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان کشورمون در دو بخش دختران و پسران به عدد 15 رسید، 4 طلا، 3 نقره، 7 برنز. اما این خبر خوش رو هم بدم که ما بخش اصلی مدال آوریمون انشاءالله از امشب تا پایان مسابقات خواهد بود. در واقع مطمئن هستم مدال های طلای پرشماری رو انشاءالله برای بچه های نوجوان و جوان وزنه‌برداری ایران بتونن به دست بیارن. امشب ما دو نماینده داریم از ساعت 8 به وقت تهران، علیرضا عباس‌پور و ایلیا صالحی پور در واقع رقابت میکنن. فردا هم که روز شلوغیه، در واقع 9 وزنه‌بردار دختر و پسر رقابت خواهند کرد در دوحه قطر. روز پایانی هم ما دو نماینده خواهیم به چهارشنبه که هر دو در دسته فوق سنگین هستن و رقابت ها هم چهارشنبه به پایان میرسه. اگر سوالی هستش ما در
مورد همه موارد و جامعه کامل فرمودید. فقط این بحث بدهی فدراسیون ظاهرا همه اموال توقیف شده، این میتونید یک دو دقیقه توضیح برای ما بفرمایید؟
بله، این بدهی مربوط هست به سالن در واقع ایرانیان، در واقع سالن بزرگ‌برداری مجموعه 5 سالن که در زمان مدیریت قبلی که قراردادی به پیمانکار داده شده بود، اما خب با توجه به اینکه دقیقاً اون زمان خود تاریخ در واقع زمان کرونا و تعطیلی سالن ها، پیمانکار هم نتونست از اون سالن استفاده بکنه و پیگیر مطالباتش شد در زمان مدیریت جدید فدراسیون. با توجه به اینکه یه چند سالی هم از اون قرارداد میگذشت، بدهی که اصلش 4-5 میلیارد بود، متاسفانه با توجه به گذشت زمان الان رسیده 24 میلیارد که خب با توجه به منظور کردن حساب های فدراسیون میشید در حدود 3.5 میلیاردش رو برداشت کردن از حساب های فدراسیون. فدراسیون باید مالی باید 21 میلیارد دیگه در واقع پرداخت بکنه.
خب کجا باید پرداخت بکنه آیه پورعلی؟
صحبت زیادی شده، حالا آیه امیرشمانی هم با وزیر محترم صحبت کردن، خود پیمانکار هم این آمادگی رو داره که حالا به صورت در چند قسط در واقع در چند بخش این پول رو بگیره، اما این پول به هر شکل یا باید وزارت ورزش در واقع این موضوع رو حمایت بکنه، یا اینکه باید بودجه فدراسیون رو پرداخت بکنه که فدراسیون از بودجه خودش بتونه در واقع این پول رو پرداخت بکنه. شاید بشه با رقمی کمتر از 20 میلیارد در واقع
توافق کرد،
آره توافق کرد و انجام داد، اما چیزی که به هر حال از زمان مدیریت آقای مرادی
باقی مونده،
امضا شده باقی مونده و به هر شکل یعنی فدراسیون وزنه‌برداری هست و این بدهی باید تعیین تکلیف بشه هر چه زودتر و انشاءالله اون کارهای جاری فدراسیون با توجه به مسابقات مهم بعدی که در پیش رو داریم دچار اختلال
نشه. آره دقیقاً، چون الان بحث 21 میلیارد حتی اگر از بودجه فدراسیون هم پرداخت بشه، خب اون وقت این مسابقات، این همه فدراسیون خودش بودجه میخواد، اعزام ها چطور خواهد شد؟ اینکه حتما باید حامیان مالی کمک بکنن، وزارت محترم ورزش و جوانان خیلی میتونه کمکاشون موثر باشه. امیدواریم که برشک به راهی پیدا بکنه فدراسیون وزنه‌برداری از این شرایطی که براش ایجاد شده. خیلی ممنونم بابک پورعلی عزیز، شب شما بخیر، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.